کنم. وقتی همش به خودم شک دارم و از درون احساس ناامنی میکنم که میشه یا نمیشه، موفق هستم یا نه، و این شک و تردیدم رو متاسفانه به اطرافیانم هم منتقل میکنم. بچه‌م از اتاق میاد بیرون، میگم برای امتحان فردا خوندی؟ میگه آره. میگم در حدی خوندی که 20 بشی؟ بچه‌م یه ذره دچار اون تردیده میشه که حالا مثلا اگه 20 نشم چی؟ دوباره برمیگرده با حال بد به اتاقش. وقتی من نمیتونم اشتباه ها و خطاهای کوچیک خودم و بقیه رو نادیده بگیرم، وقتی هر اشتباه و خطا، هر نقص و عیب و ایرادی رو به عنوان یک شکست یا عدم صلاحیت برای خودم و دیگران در نظر میگیرم، وقتی همش دارم خودم و دیگران رو قضاوت میکنم و فکر میکنم که شاید به اندازه کافی خوب نیستند یا خوب نیستم، وقتی که زمان و تلاش و انرژیم رو دارم بیش از اندازه روی یه بخش یا یه بخش‌های خاص زندگی میذارم، وقتی که ذهنم درگیر نشخوار بیش از حده، من همیشه میگم تو کمالگرای وسواس اصلا هم نگن شنونده هامون که اینجوری نیست، وقتی من اینقدر دقیق و موشکافانه هستم نسبت به موضوعات، وقتی که نیاز دارم اون قوانین و استانداردها و دستورالعمل‌های من مدام اجرا بشه، حالا چه خودم، حالا نیم ساعت دیر بیدار شدم از خواب، طوری نشه تا شب به خودش یه آدم کمالگرا غر میزنه که امروز خواب موندی، امروز دیر بیدار شدی، و راجع به بقیه، وقتی حساسیت بیش از حد به انتقاد و بازخورد منفی دارم، وقتی همه چیزو صفر و صد، سیاه و سفید، خوب و بد میبینم، و از همه مهمتر مشروط میکنم ارزشمندی خودم و عزیزانم رو به عمل کردشون، و این بیرحمانه ترین کاره، یعنی این که این میشه همون قسمت بیمارگونه و مرضیش. وقتی که اگر به اون پرفکت رسیدم من زینت و سعادت خوب هستم، و اگر نرسیدم به درد نمیخوری تو اینی تو اونی، اگر همسرم رسید، اگر فرزندم رسید، اگر همکارم رسید یا نه، و این انتقاد به خود، این عیب‌جویی از خودم و بقیه، این مقایسه گری، این میل بی پایان به بهتر بودن واقعا داره آسیب میزنه و داره به من به عنوان یک آلارم و نشانه و علامت میگه تو یک کمالگرای منفی هستی و لطفا حواست رو به خودت و به اطرافیانه جلب کن.
خیلی از شما متشکرم. من همینجور شما توضیح میدهید داشتم دنبال نشانه ها میگشتم. خیلی ازتون متشکرم. سرکار خانم دکتر زینت استادتی میرغفوریان همراه خوب ما در برنامه امروز هستن. بابت پیام هاتون هم خیلی ممنونم. موضوعات مختلف هم دارید مطرح میکنید، من حتما از خانم دکتر خواهم پرسید در موردشون. و دوستان عزیزی که از برنامه تشکر کردن، آقای مجید فراری از کرج، از فردیس کرج، گفتن که براتون دعاهای خوب میکنم، لبخندهای از ته دل. چه قشنگ.
خیلی ممنون مجید آقا الهی، که حال دل شما هم همیشه خوب باشه.
زنده باشید. متشکرم که ما رو میشنوید. 30102 در اختیار شماست برای اینکه برامون پیامک بفرستید، و 2265-2876 برای اینکه با همون تماس تلفنی داشته باشید. موضوع برنامه امروز ما کمالگرایی است.
با هم حرف بزنیم.
من فکر میکنم بسیاری از افراد کمالگرا دچار این دور باطل میشن و انگار گیر میکنن، چون اون چرخه باطل میتونه شامل خیال پردازی بیش از اندازه برای انجام یک کار، یا حتی به تعویق انداختن خیلی از کارها به دلیل ترس از شکست باشه، و حالا یک احساس گناهی هم دارن که به دلیل انجام ندادن خیلی از کارا انگار تو اون چرخه گیر افتادن، و همین باعث کاهش بهره وری، کاهش اعتماد به نفس، و خیلی اضطراب و استرسشون بالا میره. با تشکر، خدا نگهدار.
سپاسگزارم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. امروز در مورد کمالگرایی صحبت میکنیم. به نظر میاد فراوانی زیادی بین خیلی هامون داشته باشه. یه جایی از زندگی متوجه شدیم که ما همین نشانه هایی که هم دکتر اشاره کردن رو در زندگی خودمون یا دیگران دیدیم، تحت تأثیرش قرار گرفتیم، آدم ها از همون دور شدند یا از آدم ها به واسطه رفتارشون در حیطه کمالگرایی دور شدیم. موضوعی که مورد توجه شما هم واقع شده، توی پیامک ها کاملا این موضوع مشخصه. سرکار خانم دکتر زینت و سادات میرغفوریان عزیز همراه خوب ما در برنامه امروز هستن. اما خانم دکتر، چیزی که شنونده هامون خیلی مایلن در موردش بدونن اینه که کمالگرایی بیشتر توی چه چیزهایی خودش رو نشون میده؟
حتما جواب شنونده هامونو میدم، اما تشکر میکنم از شنونده عزیزمون که با ما تماس گرفتن. اشاره کردم به اون چرخه معیوب. بله، کمالگرایی یک قد آرام بخش مهلکه. یعنی چی؟ یعنی من رو توی چرخه گرفتار میکنه، از A میرم به سمت B، B به C، C به D و هیچ وقتم آروم نمیشم، آرامش ندارم. مرسی، به نکته مهمی اشاره کردن. اما اگر بخوایم کمالگرایی بگیم تو چی خودش رو نشون میده، تو هزار تا چیز خانم بهرامی عزیز، توی جنبه هایی از زندگیمون که ممکنه تیپم باشه، هیکلم باشه، از لحاظ تحصیل باشه، از لحاظ هنر باشه، اخلاقیات باشه، خانه و خانه‌داری باشه، فرزند پروری باشه، انتخاب همسر و ازدواج باشه، انتخاب رشته و شغل باشه، همین خریدای معمولی. یه کسی رو میبینی میخواد مثلا یه گوشی موبایل تلفن همراه بخره، میبینی هنوز نخریده، هی داره گوشی‌های مختلف. و پس چیزی که وجود داره اینه که ما باید ببینیم. بله، خیلی شنوندمون سوالاشون به نظر من سوالای خیلی پخته ایه که من درگیر چه سوالاتی، یعنی چه کمالگرایی ها کجا داره خودش رو تو زندگی من نشون میده. یکی از کمالگرایی هایی که افراد رو درگیر میکنه، کمالی نسبت به تصویر بدنی و ظاهر جسمانی و بدنی خودشون دارن. اونها رو درگیر میکنه با اختلالات خوردن، رژیم های ناسالم. همیشه انگار فکر و ذهنشون مشغول اینه که من وزن خاصی دارم یا نه، تعداد معین کالری بیشتر مصرف نمی کنم یا می کنم، این رنگ لباس با اون می خوره یا نه، الان خوش تیپم، الان هیکلم خوبه، الان ظاهرم فلانه. تصویریه که از بدنش، جسمش، ظاهرش داره و یه نگرش منفی و تحریف شده داره. میگم همیشه یه بهتری از اون بهتر وجود داره و خب این یه قسمت از کمالگراییه. یه قسمت از کمالگرایی معطوف میشه به موفقیت‌های تحصیلی و درسی و دانشگاهی. کمالگرایی که روی موفقیت‌های تحصیلی متمرکز هستن، افرادی هستن که خودشون رو به هر قیمتی تحت فشار قرار میدن که به اون رتبه ای و به اون دانش آموز و دانشجوی ممتاز برسن. و خیلی وقت‌ها این افراد از نرسیدن، یعنی شاگرد دوم سوم هم که میشه، آزرده و ناراحت و نمیدونم فلانه، یا اینکه تو انجام کارها و تکالیف و مقاله ها و پروژه هاش بارها و بارها مطالعه و بازبینی و ویرایش میکنه تا مطمئن بشه خطایی نکرده، اشتباهی نکرده. خب این جلوی رشدش رو خواهد گرفت. یک نوع کمالگرایی در جاییه که رضایت از دیگران. افراد دچار کمالگرایی مخصوصا القا شده و تجویز شده از جانب بقیه، معمولا نسبت به نیاز خواب و ترجیحات و انتظارات دیگران حساس میشن. من همیشه برای اینکه قابل لمس باشه برای افراد میگم کمالگرایی که همراه با تایید طلبی و پذیرش جویی از جانب دیگرانه. همش من میترسم و نگرانم نکنه بقیه ناراحت بشن، نکنه بقیه ناامید بشن، نکنه تایید نشم، نکنه تحسین نشم، نکنه تشویق نشم، نکنه مورد تمجید قرار نگیرم، نکنه که. و پس اون واکنش بقیه برام مهم میشه. یک نوع کمالگرایی هم جای دیده میشه که تو روابط با اعضای خانواده است. حالا رابطه با همسرم، رابطه با فرزندانم و غیره، تو رابطه با دوستانم، اطرافیانم. اینجا اونجاییه که بسیار آسیب‌زاست. هر آنچه که استاندارد و ملاک و معیار منه، تو هم باید انجام بدی. حالا این توه، چون تو همسر منی، چون تو دوست منی، چون تو همکار منی، چون تو کارمند منی، بایدها و نبایدهای تعیین میکنم، قواعد و قوانینی در نظر میگیرم، انتظارات غیر واقعی از دیگران دارم، سخت گیرم، معیارهام سطح بالاست، استانداردهام سطح بالاست، سازش و بخشش که اصلا تو کار من نیست، عصبانیم و کم تحمل و نابرد بار و تقاضاها و انتظارات بیش از حد دارم. اینو بذارم کنارش، یک کوچولو بخوام پارتی بازی کنم، میخوام بیام کمالگرایی تو والدگری رو ببینم. خیلی از ما والدین که شما هم مادر هستید و من مادر هستم و دور و برمون پدرها و مادرهای کمالگرا با گرایشات کمالگرایانه رو میبینیم و میدونم که ناخودآگاه دارن این کارو انجام میدن، چون هیچ پدر و مادری بعد فرزندش رو نمیخواد. اما از نوع دیگر محوره، من فشار خیلی زیادی دارم به فرزندم وارد میکنم، تو مدرسه، تو ورزش، تو موسیقی، تو هنر، نمیدونم اصلا. من واقعا بعضی وقتا اینجوری هم که آخه چه اجباری هست، چه چیزی وجود داره برای این قصه، و این رفتار من به عنوان والد باعث میشه کم کم این کمالگرای، این ذهنیت والد پرتوقع در او شکل بگیره و فرزند من اگر کوچکترین اشتباهی کنه دچار اعتماد به نفس پایین و عزت نفس شکننده بشه. بعد یه مدتی تلاش نمیکنه دیگه، چون هیچ وقت من ازش راضی نیستم و خودش از او راضی نیست، همیشه با انتقاد من مواجه بوده و ناامید از اینکه یه روزی به عنوان مادر یا پدر ما بهش بگیم آفرین، ولی یه ولی و اما و اگر پشتش نباشه، و این خیلی بده. ببینید، والدین کمالگرا متوجه نیستن. اگه اشکالی نداشته باشه من یه کمی توضیح میدم. عشقشون، محبتشون، خریدشون، بیرون بردنشون، لبخندشون، به قول دختر خود من اون برق نگاه مامان موقعی که آدم 20 میگیره با اینکه نمره دیگه بگیره فرق داره. و چقدر بده که فرزند من ببینه محبت من مشروط هست به عمل کرد و او به خوب بودن و نبودنش.
خانده یه دقیقه، یه ثانی، من این وسط یه پیام بخونم. 938-25-23 گفتن سلام، من نسبت به پسر پشت کنکوری خودم خیلی حساسم، بسیار نصیحتش میکنم و انتظار دارم که رتبه خوبی کسب کنه. آیا من کمالگرا هستم؟ آقای یا خانم قادرزاده از ارومیه این پیامو فرستادن.
عرض سلام داریم خدمتشون. این باور قل اصلا چرا اسمشو میذاریم میگی من نسبت به بچم حساسم؟ اصلا این چه واژه‌ایه دارم اصلا؟ مگه میشه پدر مادر نسبت به فرزندشون حساس نباشن؟ شما بیش از اندازه حساسید و شما حساسین چون میخواین فرزندتون به اون چیزی که تو ذهن شماست برسه. و من به عنوان یک والد بهانه‌م اینه که میخوام فرزندم موفق بشه. میخوام پیشرفت کنه، میخوام بعدن از زندگیش راضی باشه. نه، ما داریم همه این کارها رو، همه این فشارها رو به اون میاریم، مثل یک داور، مثل یک قاضی، مثل یک والد سختگیر و انتقادگر، و هیچ چیزی جز این نداره که من در فرزندم ایجاد احساس نقص و شرم کنم. یعنی هرگاه به اون چیزی که من گفته بودم و من خواسته بودم نرسه، فکر کنه حتما نقص و عیب و ایرادیه و شرمگین و خجالت زده و ناامید بشه. همیشه ترس داشته باشه و نگران باشه نکنه اون چیزی که مامانم میگه به صلاحمه، اونی که بابام گفته باید بهش برسم تا موفق باشم، و من ترس از شکست رو دارم در او ایجاد میکنم و او رو دچار مقایسه گری کردم. ببینید، وقتی من بچم رو زیر ذره بین میذارم، وقتی که سری تا هر خطا و اشتباهی کرد بازگو میکنم، وقتی او رو تحت فشار قرار دادم که ببین این استاندارده ها، این خوبه ها، این بهتره ها، این، و او تحت فشار قرار گرفته، وقتی من به او یاد میدم ببین من تمرکزم رو نتیجه است، 20 باید بشی، فلان رشته باید قبول بشی، اتاقت باید مثلا فلان قدر تمیز باشه، وزنت فلان اندازه باید باشه، وقتی من تمرکزم میره روی دستاورد و نتیجه، به بچم هم دارم انگار این رو میدم. وقتی من انتقادگر و مقایسه‌گر هستم، یعنی هیچ وقت از سوی من فرزندم تشویق و تأییدی دریافت نمی کنه برای اینکه با توجه به آن چیزی که هست پیش بره. و یه نوع دیگه، یعنی چیز دیگه که تو کمالگره وجود داره، تو همین روتین ها و روال های زندگی مونه. بله. کمالگرایی که همراه الگوهای روتین سختگیرانه است، همون وسواسیه که من گفتم. فرد کمالگرایی که همیشه یه اصول، قواعد، تشریفات خاصی برای انجام یه سری کارهاش وجود داره و اگر غیر از اون باشه ناراحت، نگران، مضطربه. برای مثال من اگر سر کارم میرم باید این کارها رو انجام بدم و همیشه هم یه ذره از خودم بیشتر انتظار دارم. فکر میکنم باید ساعت خوابم، ساعت بیدار شدنم، برنامه ورزشم، برنامه غذا و همیشه باید طبق اون روتین و روالم باشه، وگرنه به هم میخوره. و بدتر این که برای دیگران هم متاسفانه روتین و روال در نظر میگیرم.
خیلی ازتون متشکرم خانم دکتر. من باورم نمیشه وقت برنامه به پایانه، یک دقیقه فرصت داریم. کلی از همون پرسیدن آیا میشه درمانش کرد، آیا راه حلی براش وجود داره. یکی نفر از دوستان گفتن اون داروهای وسواس روش تاثیر داره، یه جنبه شخصیتی کارش نمیشه کرد.
حتما دارو درمانی تاثیر داره ولی گام اول نیست. لطفاً دقت کنم. ببینید، ما کمالگراییمون رو نمیخوایم از بین ببریم، میخوایم به تعادل برسونیم. هدف هامون اگر کوچیک و واقع بینانه باشه، چه راجع به خودم، چه راجع به همسرم، فرزندم، به اعضای خانواده و دوستان و همکارانم، منتقد درونیمو به چالش بکشم، چرا دارم از خودم یا از همسر و فرزندم ایراد میگیرم، موفقیت های کوچیک، دستاورد های کوچیک کوچیک رو ببینم و جشن بگیرم. انقدر صفر و صد و همه و هیچ موضوعات رو در نظر نگیرم. یه جاهای تحلیل کنم مزایا و معایب این سختگیری که به خودم، همسرم و اطرافیانم دارم، هزینه‌ای که داره پرداخت میشه چیه. اهمالگر نباشم به خاطر اینکه امروز و فردا نکنم تا یه روزی به اون پرفکت برسم. انقدر از بقیه ایراد نگیرم در مقابل اشتباهات و خطاهای خودم و دیگران، یکم با حوصله‌تر و نرم‌تر باشم و بهتر برخورد کنم. مقایسه‌گر نباشم، نه خودم رو با کسی، نه همسر و فرزند و اطرافیانم رو. توی روابط روی نکات مثبت خودم و اطرافیانم تمرکز کنم، واقعا از شکست نترسم و تلاش کنم برای موفقیت. وقتم رو بیش از اندازه صرف این نکنم که باید حتما پرفکت و عالی باشم، به خوب بودن خودم و اطرافیانم قانع باشم، چون ما انسانیم و به هر حال کم و کاستی داریم.
بسیار متشکرم از شما سرکار خانم دکتر زینت استادات میرغفوریان. با موضوع کمال‌گرایی امروز ما رو در برنامه با هم حرف بزنیم همراهی کردن. متشکرم از اینکه ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
دو ثانیه با قنزل. نمازگزاران جمعه سراسر کشور با محکوم کردن حمله آمریکا و انگلیس به یمن، این اقدام را حمایت مستقیم از استمرار جنایت‌های رژیم صهیونیستی و تلاش برای انحراف افکار جهانیان از نسل‌کشی در غزه عنوان و حمایت خود را از یمن و انصارالله در برابر زورگویان بین‌المللی به سرکردگی آمریکا اعلام کردند.
نلسون ماندلا علی اعلام جنوب افریقیا اعلام فلسطینیه.
شبکه تلویزیونی المیادین تصاویری از تجمع مردم در مقابل دادگاه بین المللی دادگستری در لاهه پخش کرد که تظاهر کنندگان پرچم های فلسطین را در دست دارند و دست نوشته هایی را در محکومیت جنایت های رژیم اشغالگر قدس حمل می کنند. سرود زیبا و کاری از گروه انصارالله یمن و در راستای پیوند گروه‌های مقاومت اسلامی با عنوان الموت الموت لا آمریکا و الموت الموت لا اسرائیل و در آغاز جنگ آمریکا و انگلیس علیه یمن منتشر شد. یکی از مقامات سازمان پزشکان بدون مرز در تشریح مشاهداتش در سفر ماه پیش به غزه گفت که به دلیل حملات بی‌امان رژیم صهیونیستی چیزی در غزه باقی نمانده است. و اکران مستند در برابر تاریکی قصه اسطوره‌های ورزشی جهان حامی فلسطین و ضد صهیونیسم در جشنواره فیلم احمار یک شنبه 24 دی ساعت 18:20 سینما فلسطین.
غزه تنها نیست.
چرا اینجوری شدی یهو؟ که هنوز پستاش تموم نشده. تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بیشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده یک کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
وقتی از میوه خوب مراقبت میکنی حسش میکنه، حتی وقتی خسته ای باز سلامتی اون برات مهمتره. از دل جون براشون گذاشتم تا تا اونا بهترین باشن. تو بهترین باشی تک دانه. آب میوه های تک دانه.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم بهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان.
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی
برای 5 نفر. فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
از من تا ما،
همه به انتخابات به چشم یک حادثه بزرگ ملی که میتواند ملت ما را با استحکام هرچه بیشتر در راه بنای کشور خود مجهز و مسلح کند به این چشم نگاه کنید.
مشارکت حاصل تفکر عقلانی است و نتیجه مشارکت سهیم کردن افراد و آحاد یک جامعه در سرنوشت خودشونه. تو بهترین حالت مشارکت چه نفعی براتون حاصل شده؟
ماشین میخواستم بخرم، هی مثلا دو دل بودم مثلا، ولی وقتی مشورت کردم خیلی راحت تر شدم که مثلا اون ماشین کدوم رو بخرم بهتره. همش فکر خودم مثلا میگفتم این ماشین، بعد که مثلا صحبت کردم دم نه، همه جوانه رو در نظر نگرفته بودم، ولی اون شکلی مثلا خیلی محکم تر شدم برای خریدنش.
همدردی بوده دیگه، مثلا کاری رو میخواستم انجام بدم و خانوادم پشتم بوده.
آقای دکتر محمد رضای یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
من بدون مقدمه اشاره بکنم ما در مباحث روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی فرهنگی یه بحثی داریم تحت عنوان نگرش ها، اتیتیود، به این معنی که نوع نگاه انسان ها به خودشون و جهان اطرافشون، احساسات و رفتارشون رو شکل میده. این که ما واقعیت های پیرامونی ما خودمون رو، اتفاقات و وقایع اطرافمون رو چگونه درک کنیم و تحلیل کنیم، بر اساس این درک و تحلیل در واقع میل و علاقه ما نسبت به اون چیز شکل میگیره و طبیعتاً بر اساس همین مسئله رفتار و عملکرد ما هم شکل خواهد گرفت. تو همین زمینه مخصوصاً تاکید میشه که اصلا شخصیت انسان‌ها بر اساس همین نگرش‌ها مشخص میشه. واقعیتش این مبحث نگرش از کلیدی‌ترین و پایه‌ترین مباحث انسانیه که ما خیلی در زندگی روزمره خودمون هم باهاش مواجه هستیم. من باز تاکید میکنم تاکید اصلی در این بحث این هستش که دو تا نگرش، دو تا نگاه، دو تا درک، دو تا تلقی متفاوت از یک چیز واحد، دو تا آدم میسازه.
عناصر
و ارکان اساسی مشارکت در بردارندگی سه عنصر اصلی است: سهیم شدن در قدرت، کوشش‌های سنجیده گروه‌های اجتماعی برای به دست گرفتن سرنوشت و بهبود اوضاع زندگی، و در آخر ایجاد فرصت برای گروه‌های فرودست.
بهترین حالت مشارکت چه نفعی براتون حاصل شده؟
همین که آدم همه بار رو خودش تنهایی به دوش نمیکشه، همین که بالاخره از پشتیبانی و فکر بقیه کمک میگیره، همین که خیلی مزایای خیلی زیادی داره.
نتیجه که در بخش اول عرایزم من میخواستم بگیرم این هستش که اگر تاکنون مباحثی رو من در خصوص مشارکت و به طور مشخص مشارکت اجتماعی و سیاسی مطرح کردم، واقعا هدفم صرفاً بیان یک سری مباحث آکادمیک و نظری نبوده، مباحثی که خسته کننده باشه و از حوصله مخاطبین برنامه ما خارج باشه، بلکه واقعا نتیجه‌ای که من می‌خواستم بگیرم این هست که تمام بحثایی که تاکنون داشتم برای این بوده که به نوعی ما نگرش خودمون رو نسبت به مشارکت اصلاح بکنیم و بتونیم یک نگرش دقیق‌تری رو نسبت به مشارکت در معنای عام خودش و به طور مشخص مشارکت اجتماعی و سیاسی داشته باشیم.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده ام.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم من یه ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی ام.
میشود آباد با هر برگ رنگ، بیگمان امروز ما فردا.
نیازهای مشارکت، مزایای اجتماعی اون از زیانهای احتمالی اون بیشتره. افراد میبایست از توانایی لازم برای کار روی اون موضوع برخوردار باشن، توانایی متقابل برای ارتباط فراهم باشه، هیچ یک از طرفین از مشارکت احساس نگرانی نداشته باشه، جو سیاسی سالم بر جامعه حاکم باشه.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
ما باید توجه داشته باشیم که همه مشارکت های ما از سطوح بسیار ساده اجتماعی تا سطوح کلان اجتماعی، من جمله مشارکتی که در امر انتخابات آینده داریم، حتما باید مؤلفه آگاهانه و داوطلبانه بودن خودش رو داشته باشه. حرکت ها و مشارکت هایی که سرسری باشه، از یک هیجانی شکل گرفته باشه، اتفاقی باشه و ناگهانی، نمیتونه واقعا ما رو به سرمنزل مقصود خودمون در مشارکت جدی منتهی بکنه. مشارکت واقعی اون هست که در واقع با عنصر علم و آگاهی توأم باشه. حرکت ما باید بر مبنای علم، آگاهی و درایت و فهم و درک دقیقی از مقوله مشارکت شکل بگیره. مشارکت باید داوطلبانه باشه، همونطوری که گفتم، به این معنایی که اجبار و تحمیل و زور و یا حتی رو درواسی نمیتونه مشارکت واقعی رو برای ما شکل بده. در امر انتخابات آینده ما باید توجه اساسی به این مسائل داشته باشیم.
ایده های مربوط به مشارکت یک نقطه مشترک داره و اون اهمیت دادن به نقش و نظر مردم در تصمیم گیری های سیاسی و دسترسی اونها به منافع قدرته.
ایران
سرزمین خوبی هاست و ما امروز می رویم تا پرچم افتخارت همیشه بر فراز آسمان ها بدرخشد. می رویم و کشورمون را سربلند می کنیم. ما همان ملت سرفرازیم که همیشه با همین